بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الفصل پنجم از نمط سوم اشارات، بیاناتی رو ابن سینا راجع به اثبات تجرد نفس و در پی اون اثبات نفس رو ارائه دادن. بحثی که در پایان این فصل تمام کردیم، در پایان این فصل میخواییم برای برسیم میبینی که این استدلال واقعا چی رو اثبات میکنه. آیا مثلا نفس انسانی رو اثبات میکنه یا مازاد بر او؟ اگر مثلا فرمایشات ایشون رو در فصل پنجم قبول کنیم، اثبات تجرد نفس حیوانی هم میکنه. این یک بحث مهم نیست که در فضای کار آیون هست، با اونی که آیا ما تجرد فقط تجرد عقلانی داریم در محل عقل، تجرد عقلی، و لذا مثلا انسان هایی که به این تجرد رسیدن دارای تجردن، یا حیوانات و انسان هایی که به مرتبه عقل بالفعل نرسیدند اینها هم دارای تجرد هستند. این بحث مهمی در میان آقایون حکما الان میبینید آثارش چقدر زیاده در موارد مختلفی. این بحث مهمی در بین حکما مطرح است. حالا ما راجع به اینکه این فصل چی رو میرسیم انشاءالله آخر توضیح خواهیم مطرح میکنم. مشا، چه مشای متقدم و چه مشای متأخر، قائل به مادی بودن قوه خیال و اون چیزی که در مثلا حیوانات و اینها هستش که به تبع اون باید قائل به مادی بودن تمام عیار حیوانات بشن. هم مشاع متقدم و هم مشاع متأخر این بیانات رو دارن. اسکندر افرودیسی که همون شاگرد ارسطوست تصریح به این معنا داره از مشاع متقدم و مشاع متأخر. خود ابن سینا بعد از ابن سینا هم نظریه رسمیشون همین نکته است که حیوانات داره تجرد نیستن، نفس اونا نفس مجرده نیست، نفس منتبعه هست. توجه فرمودی منتبعه در مادیاته. بله، وهم اونها رو هم در همون حد خیال و اینها معنا مطرح میکنن. در جلد سوم اسفار صفحه 486، صفحه 486، البته 486 که الان داریم ما میگیم اونیست که الان ما میخواییم بخونیم، الان ما میخواییم بخونیم، و الا بحث از صفحه فصل 6 صفحه 475 شروع میشه که عنوان فصل اینه: فی ان المدرک للصور المتخیله ایضا لابد ان یکون مجردا عن هذا العالم. مدرک صور خیالی هم علاوه بر عقل باید مجرد باشه از عالم مادی، تجرد داشته باشه. حالا باز بعد قسمتش رو بعدا میخونم. جلد هفت از فار صفحه 318. 318 شما چی نوشتی؟ نه 318 از فار جلد هفت، اونم آدرس از فار جلد هفت صفحه 318 ممکنه اون زمان باشه. در صفحه، حالا بعدا این فصل رو دوستان نگاه میکنن، در فصل در صفحه 486 بیان صدرا اینجوریه، من سریع میخونم: و هذا الاصل، این اصل یعنی تجرد قوه خیال، که در پی او معناش این استش که هر چیزی که خیال داره مجرده، مثل حیوانات و امثال اینها. و هذا الاصل عزیزون جدن کثیر النفع فی معرفت نشأت ثانیه، در شناخت نشأه مادی، نشأه ثانیه، نشأه پس از مرگ بسیار اهمیت داره بحث تجرد برزخی و خیالی. کما ستقف علیه ان شاء الله تعالی، کما اینکه بعدا خواهید دید در جلد 8 9 اینا به تفصیل بحث می‌کنه. و بهی ینحل اشکالات کثیره، با این بحثی که ما پیریزی کردیم ها توضیح میدم که قبل از ملتان را در کجاها رگه هاش وجود داره از خواهم کرد. و بهی ینحل اشکالات کثیره، با همین بحث تجرد خیال، قوه خیال، اشکالات فراوانی رفت میشه. منها ما لأجله ذهب بعض الحكماء كالاسکندر الى ان النفوس التي لم تبلغ مرتبه العقل. یکی از لوازم قول به یه لوازم قول به این که قوه خیال مجرد نیست اینی که حیوانات بعد از متلاشی شدن بدن دیگه چیزی از اونو باقی نمیمونه، درسته؟ و طبیعتا انسانهایی رو که انسانها عقل حیولانی دارن، انسانهایی که مرحله یعنی قوه عقلانیشون به فعلیت نرسیده باشه، عقل بالفعل نشن، تجرد عقلانی، چون در فضای کائنات تجرد یعنی همون عقلانی، توجه فرمودید؟ به مرحله تجرد عقلی به فرض مثال اگر نرسن، تجرد عقلی اگر نرسن، تمام این نفوس از بین میره بعد از مرگ. همه این نفوس بدن که متلاشی شد، این نفوس هم در واقع چیزی نمیمونه، بدن که متلاشی شد دیگه چیزی نمیمونه که باقی بمونه. لذا بحثی در گرفته بین اون مثلا به نفوس بل، نفوس ساده که به تجردهای عقلی و تعقلها و خردورزی ها نرسیده، وضعیت اینها چیه بعد از مرگ، وضعیت اینها چی میشه. نظریه کسانی رو که قائل به این هستن که فقط تجرد یعنی تعقل و تا عقل بالفعل نشه اصلا تجرد نداره، اینه که نفوس بل همشون از بین میرن. توجه کنید، زوال نفوس بل، نفوس ساده انسان، اکثری انسان هم همینجوری هستن. این بحث بعدن که اومد در میان فلاسفه اسلامی، عرض کردم که حتی من میخواد این مثال بکنم، حتی شیخ و اینها هم متمایل به این نظریه شدن. یعنی به چه نظریه ای؟ به این که قوه خیال مجرد نیست، مادیه. خب از طرف اینها مسلمان هم یکی از ریشه هایی که باید تاثیر اسلام بودن جو ببینیم، اعتقاد دارن که انسان ها حتی شقی حتی به همه اونها بعد از مرگ باقی هستن. از یک طرفی قوه خیال هم میگیم چی؟ اگه به تجربه عقلی نرسه چی میشه؟ نفوس بل چی میشن؟ چیزی ندارن که باقی بمونن. اینها آرام آرام اینا رو وادار کرده، حتی حکمای قبل رو هم، اونایی که معتقد به بحثای معاد اینها بودند،
جهنم،
اون بحثا رو اونا رو وادار کرد که دو طرح ارائه بدن، یکی تناسخ، یکی تعلق به افلاک. تعلق به افلاک من توضیح میدم بعدم، من یه مرد جورتر گرفتیم توضیح میدم که دو تا انگیزه باعث این حرفا شده که الان حجم کنم. یکی از انگیزه هایی که بحث تناسخ رو مطرح کردن یا بحث تعلق به ابدان فلکی رو مطرح کردن که این رو تمایل پیدا میکنه، ابن سینا در اشارات نمت هشتم اشارات این رو تمایل پیدا میکنه، اون رو بعدم توضیح خواهیم داد. یکی از انگیزه های طرح اون مباحث چیه؟ این که بحث معاد رو میخواییم تأمین کنیم، که نفوس انسان ها بعد از اینکه مردن از بین نمیرن، متلاشی نمیشن، باقی میمونن. خب از یک طرف ما گفتیم چی؟ تا به تجارت عقلی نرسه به درد نمیخوره. از یک طرف میخوام میگن باقی مونه. چیکار باید بکنن؟ بحث تناسخ رو به عنوان پیشنهاد مطرح کردن، یا بحث تعلق به اون در واقع نفس منتبعش که مجرد نیست، مادیه، تعلق میگیره به چی؟ به ابدان فلکی و تخیلاتش اونجا اینقدر ادامه میده تا به تجارت عقلی برسه. حالا داریم اونجا بحثش رو، یا واش پیش میگیریم، حالا ببینیم ادامه عبارات ایشون رو بخونیم. منها از اون اشکالات کثیری که حل میشه با بحث ما، با بحث تجرد برزخی خیالی، منها ما لعجلهی ذهب بعض الحکما کالاسکندر الى ان النفوس التي لم تبلغ مرتبه العقل بالفعل حالفه غیر باقیه. منها یکی از اون اشکالات کثیره اونی هستش که به خاطر همون ذهب بعض الحکما، مثل اسکندر بله، مثل اسکندر افریدیسی دارم بکنم، اسکندر افریدیسی که شاگرد ارسطو بود، به چی اعتقاد پیدا کردن؟ الا ان النفوس التي لم تبلغ مرتبة العقل بالفعل، نفوسی که مرتبة عقل بالفعل نرسیدن، حاله کتن غیر باقیه، اونا از بین میرن، باقی نمیمونن. واستصعب الشیخ هذا الاشکال، و ابن سینا این اشکال رو اشکال مشکلی گرفت، اشکال سختی این رو حساب کرد. و تحیر فی دفعه فی بعض رسائله که رسالت الحجج العشر، در رساله حجج العشر تحیر کرد که این چجوری باید جواب داد این حرف رو. خب تا اینجا الان عبارت این اشاره به اسکندر که جزء مشهور متقدم هست و شیخ که جزء مشهور متأخر هست رو عرض کردم. حالا باز عرض کردم مثلا در فصل سوم نفس شفا از مقاله چهارم، فصل سوم از مقاله چهارم نفس شفا که هم جداگانه هم از دستور چاپ کردن، از دستور بسنده رو چاپ کردن، اونجا هم مادی بودن قوه خیال رو قائل میشن رسما بدون اینکه به این نتایج بپردازن. فصل سوم مقاله چهارم. اتفاقا شیخ اگر تو اون رساله به تحیر افتاد این بود که این نظر رو قبول کرد که قوه خیال که یک قوه مادیه. خب وقتی قبول کرد گرفتار میشه، کسی که به عقل نرسیده چیکار باید کرد بعد از مرگ باید چه بشه؟ خب من حالا ادامه کارش ابن سینا اینا رو بذارید، من این عبارت سریع میخونم، اگه دوستان بعدا بخونن مشکلی نیست، این سریع میخونم. ولو لم یکن للنفس غیر القوه العقلیه قوه اخرى غیر جسمانیه. حالا خود ابن مولا صدا داره میگه اگر برای نفس غیر از قوه عقلیه قوه دیگر غیر جسمانی که درست غیر جسمانی نباشه، خارجتان فی بابها عن القوه المثل لکان القول به دسور العقول الحیولانیه بعد دسور عبدانه حقا لا شبهه فیه. مولا صدا همین حرفی ناویون تایید میکنه، میگه اسکندر خوب پیش رفته، جناب شیخ هم خوب میگه اگر واقعا ما در انسان غیر از قوه عقلانی قوه تجردی دیگه ای رو فرض نکنیم، خب بعد از اضمحلال بدن چیزی باقی نمونه که بگیم قائل بقای این افراد بشیم بعد از مرگ؟ واقعا حق شبهی درست نیست، درسته. ولیکن حالا توضیح میگه، بیان قشنگی داره، من این مورد میخواستم بخونم ولی دیگران خیلی فرصت نیست که، یعنی میخواد تاکید بکنه این معنا، یعنی اگه ما قائل بشویم که فقط قوه عقلانی است که مجرده، حرف این آقایون درسته. توجه فرمودید، استدلال میاره، استدلال زیبایی میاره تا ببینیم که چی میشه. حالا بعد نگاه میکنن دوستان، بعد میاره مثلا حالا اینا کار ندیم، مثلا بعد فیضا فسد البدن، یعنی اگر غیر از قوه عقلانی چیزی نداشته باشه، فیضا فسد البدن یفسد تلک القوه به فساده، اون قوه هم به فساد بدن از بین میره، اون قوه که به استعداد نرسیده، عقل حیولانی که به استعداد نرسیده، به فعلیت نرسیده، عقل حیولانی که قوه است به فعلیت هم که نرسیده، این عقل حیولانی که قوه است الان رو چی سواره؟ رو بدن سواره، خودش هم تجربه که نداره، مادیه، درست رو بدن سواره. اگر به فعلیت میرسید خب خودش چیزی بود، یعنی میشد تجربه عقلی، اما به فعلیت نرسیده که با اضمحلال بدن این قوه رو چی بمونه؟ معنا داره اصلا؟ حالا اون به حالا بحثا رو داریم، حالا بحثا یعنی باید در جای خود ذهنم تهش بار مطرح کرد، درست توجه فرمودید؟ وقتی رو که اون بدن از بین قوه از بین میره دیگه چیزی درش نمونه که. حالا میگم که مثلا انسان شیء یعتد به، از انسان چیزی که بهش حسابش کرده، اون خاک ماک میگه اون هیچ چیزی از رو انسان نداره دیگه. ما این تو اینجا اگر ما قوه خیال رو مجرد ندونیم، فقط قوه عقلانی رو مجرد بدونیم، نتیجهش اینه و آقایون خوب نتیجه‌گیری کردن. ما ان الشرایع الالهیه، ایشون هم با تأثیر از شریعت داره، یعنی این چیزی که انگیزه شد تا ایشون این راه رو بره این شریعته، همون جوری که اون چیزی که انگیزه شد که بحث مثلا تناسخ یا بحث تعلق به نفوس به ابدان فلکی رو بطرح بکنن، اونم شریعت باعث شده. قائلون میگفتن که راحت، میگفتن نفوس بله و ساده و اینها بعد از اینکه مردن هیچی پیش میشن میرن، میگه نه شریعت چیز دیگه ای داره میگه، داری گردید این رگه های تأثیر شریعت. مولا صدا میگه اگر قوه عقلانی فقط مجرد باشه پس چیزی نمیمونه، من شرایع الهیه ناستان علا بقاء نفوس، نس شرایع الهیه، نه فقط شریعت ختمی، همه شرایط نفس داره برای اینکه نفوس انسانی باقی میمونه، علا بقاء نفوس انسانیه، سعیدتن کانت او شقیتن، کاملتن او ناقصتن، عالمتن او جاهلتن، چه سعید باشه چه شقی باشه، چه کامل باشه چه ناقص باشه، چه عالم باشه چه جاهل باشه، همه میمونه. شریعت فنسیسته باید پس باید یک راهی رو جستجو کرد، راهی رو که شیخ و اینا جستجو کردن به طبع به ظاهر از فارابی، گفتن تعلق میگیره به چی؟ به ابدان فلکی، اجرام آسمانی تعلق میگیره، اونجوری گفتن به اسم لطیف به اونها تعلق میگیره، نه ابن سینا به تبع فارابی، به تبع فارابی، فارابی تصریح نداره ولی ظاهرا ابن سینا از کلماتش اینجوری استفاده کرده. تناسخ بحث دیگه‌ایه، بعضی رفتن تو تناسخ، مثلا شیخ اشراق اینجور کلمات رو آورده، نمیگم حتما شیخ اشراق تناسخ قبول داره ولی شیخ اشراق به جایی رسیده که میگه ادله طرفین اینجا متوقف میشه، این هم کسانی که قائل به اعتبار تناسخن، هم کسانی که قائل به حقانیت تناسخ هستند. شواهدی از آیات روایت میاره که میگه تناسخ حق هستند، میشود بگیم ازش استفاده، شواهد. حالا اون در جای خودش.
اون اجرام فلکی دیگه باقی هم
اجرام فلکی فعلا که باقی هم هزاران سال باقی هستن، حالا از محلالشون چیزی باقی اونا رو کار ندارم، بالاخره عمرشون طولانی تر از بدنه،
بالاخره هویت انسانی میخواد.
آره دیگه، به تدریج اونجا کمالشون رو میدونن. ما الان میخواستم که اینو گفتید میگم، یکی از انگیزه های دیگری که در بحث تناسخ، قائلان به تناسخ یا قائلان به تعلق نفوس همین بل به ابدان فلکی مطرح کردن، دو تا انگیزه داشتن، یکی بقای انسان ها، دیگری چی؟ بحث تکامل برزخی. ما میگیم تا اسم جبرجیم تکامل برزخی، این تکامل بعد از مرگ یک بحث عمده تو شریعت واقع شده به نام تکامل برزخی. چیزی باید حل بشه این؟ علاوه بر این کسان دیگری این بحث تکامل گفتن اینقدر این تکامل، یکی از انگیزه اونه که میره اونجا، اونجا هم بدن داره، تخیلات خوش ادامه میده، آدم میده با توجه به اون بدن وسیع و لطیف، آرام آرام به تعقل که رسید مجرد میشه، تمام میشه و اصلا برزخ رو همینجوری معنا میکنن، اصلا کل برزخ رو همینجوری معنا میکنن.
جهنم چی میشه
مثلا؟ جهنم یعنی بهش دیگه، تجرد عقلی، تجرد عقلی به معنای این نیست که اصلا بهشتی بشه. جهنم
جهنم
چی پیاده کرد. یکی از چیزهای مبهمی است تو آثار دیگران، خوب باز نکردن این رو، ولی ملا صدرا به زیبایی حل کرده این نکته رو که کمال وجودی معناش حتما به معنی سعادت نیست. شیطان هم کمال وجودی داره، تجرد عقلی داره، چه عقلی داره، چه چیزی داره، نه تجرد عقلی داره. بعد مثلا برقرار مثال فرض کنید یک انسان شدیه که میره تو جهنم با اسم غضب الهی مثلا محجور میشه، شما فکر میکنید ضعیفه، چه قدرتی داره، کارها انجام میده که اصلا آدم حیرت میکنه، قویه، ولی قوتش در جهت نفیه، در جهت منفیه.
این درمشکان
با عذاب اینکه میگن از عذاب و شیرینه میبینه، با قرآن عذاب و قرآن جور در میاده با عذاب و رحمتی و از کل شیر رو بگید حل کنه. همین یک آیه رو حل کنه بقیه، رحمتی وسعت کل شه، یا باید بگه استثناء بردار این رحمتی وسعت باشه، چه رحم رحمت بود باشه دیگه، این حرفا یه اصلا نمیگیم، این حرفا اصلا معنا نمیگیم، این قبول نداریم، این حرفا بلاخره باید رحمت باشه دیگه، به چه رحمتی داشته باشه دیگه، همون رحمت دیگه. اصلا اینا نمیخوام بگن عذاب میگه تو مار میغلطه، تو میسوزه، قطعه قطعه میشه، این حرف رو قبول دارم، نمیدونم عذاب برطرف میشه، میگن با از اول از کردن با عذاب خو میکنه، یک وجه رحمتی باش عادت میکنه، نفسش ملایم میشه، هیچ چون این چیزهایی رو معتقد هستن و گفته میشه با مبانی هم ممکنه. خب بگیم در نهایت اتفاقا خود جناب محی‌الدین علاوه بر شهود داره کارهای دینی میکنه، ممکنه بگیم مثل علامه طباطبایی گفته با از دین در نمیاد، دعوان نیست می آفت چی می آفت این هست می مگه شما مگه دیگران تو بحث دین شناسی چیکار می کنن؟ شما آثار تو بحث ادبیاتی شون بیا، ضعیفترین قول متکلمین میگن دین این حرف زده که اصلا باطل محضه. ما میگیم این برداشت شما از دین غلطه، بس بزنیم شما کافر شدید که معنا نداره. بگیم فوقش اینه که محی‌الدین برداشت از دین بگیم اشکال داره، اشتباه، خوب نکنه، پیش از این که نیست که همینه که مثلا شما توی آیات و روایات یک مورد نمیتونید پیدا، عذاب علیم داریم، ولی تمام جاهایی که به خلود نسبت داده شده نداره که عذاب علیم در عذاب علیم خلود دارید، عذاب دردناک نداره، عذاب علیم داریم جاهایی دیگه، خلود هم جاهایی دیگه داریم، اما خلود در عذاب علیم نداره، خود خلود هم معانی داره. من نمیخوام حتما دفاع کنم که الا بالله همینه، بس که این راحتی هم نیست، تجربه کردید بس که این راحتی هم نیست، همون رحمتی وسط کل شیء رو معنا بکنم یعنی چی؟ اصلا به تناقضات با این دیدی که میاد جهنم بهش چه خدا چی میاد چی داره خود هایی این الا چی ها بهش تا آخر جز بالا چی که چی میزن هست، همین هست. ما بحث وعد داریم و بحث وعید، بحثوی زیبای تفسیری میکنه ابن عربی به این راحتی نمیشه از دستش رفت، ممکنه تو قبول نکن. بحث وعد داریم، بحث وعید. خب مثلا اگر کسی میخواد سنا بکنن، وفای به وعد رو سنا میکنن، نکنه یا قبیحه. اما وفای به وعید لازمه؟ قبیح قوی هم که نیست. در دقیق توجه برمید وعده دو اون وقت میجوزنم، حالا اگه بگذره اشکال داره. مثلا ایشون فقط این نیست، استشاره تفسیری میکنه، من نمیخوام اینو، فقط دارم این نمونه چیز ذهنم قبلا بوده. نه اینکه وعید داده، فقط ولی اینکه وعید داده باشه که اصلا جز غاله کنه. مثلا بر فرض مثال مثلا بگذره اب داره،
نه اون
موقعی
که داره میگه
نه بحث دروغ نیست. اصلا وعید انگیزه های خاصی داره، وعید انگیزه های خاصی داره. حالا این بحث رو نمیشه با اینا کرد. هر متحق متعال در مراتب است، یک مرحله لوح محو اثبات داره، مراحل بالاتر. در مرحله بالاتر همه چی مشخص، هیچ چی تغییر نمیکنه. در مرحله لوح اثبات، در مرحله لوح محو اثبات، اول اثبات کرده بعد نفی میکنه، هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. بس بحث بدا چیه؟ بدا رو حل کنید. نمیخوام این بدا خیلی سخته. شما به این آقایی میگید شما بدا رو حل کنید دینی. یعنی چی بدا؟ این بحث های معارف خیلی کشیده هست. ما ممکنه بیایم یه نظریه دیگه، اشکال نداره، اصلا راه بسته نیسته. ولی چرا وینا رو محروم بکنیم خودمون رو؟ گیر بکنیم در بعد با میگه از دفعیم. فرض کنید این حرفا یه آدم اصلا غربی میزد، یک مسیحی میزد، اصلا یک چی بگم اینا، چون این آقایون سنی از مسیحی هم بدتر میزنن، مسیحی نه مثلا بخواد از مجوسی هم بدتر داره چی مزد، هندوی اصلا. ولی یک حرف آدم هندو یه حرفایی زدی که میتونه مبانی شما خوب تغییر بکنه، تناقض نماها رو برطرف کنه، اشکال داره؟ بعد مثلا دارم یه فرض می رفتی تو عرفان هند یه بحثایی دارن که قشنگ امام این خصوصیاتی که ما راجع به امام میگیم توضیح داده، اصلا تبیین کرده. اون نمیتونه شما خودتون میگردید همه جا حرفی که موافقتون باشه جمع میکنید، که هم با انسان طبیعتش هم اینجوریه. بگید آنها اینا اصلا آدم های درست زایی هیچی هستن، صفر. خب بیاید با حرف ها ببینید حرف چیه. حالا دیگران اعتقادات دیگه دارن راجع به این بزرگان، مال کار نه به اونا نداره، هر دقلش این دیگه. چرا آقا به نحوی که اینا رو اصلا جمع کنید اصلا چی؟ چرا باید اصول جمع نمی کنید؟ چرا باید ادبیات ما از شیعه هست همه سنی هست از آن بخارش؟ اتفاقا با همین ادبیات ما داریم قرآن و روایات و همین رو می فهمیم. من چی بچه می رفتیم اونجا؟ خب البته به نفع ماست، این صحبت ها به نفع ما داریم جلسه دیگه، جلسه دیگه وزیز ما باید مطالعه اینم لازم نداریم. خب میمونه برای جلسه دیگه وقت استاد چنده؟ به ده موندن هست؟ خب از وقته بسیار عرض کردیم که خب از وضعیت مشروع الان مشخص شده که در چه مرحله ای هستیم. ابن سینا جدای از آثار رسمیش که الان خود ملا صدران بهش اشاره داره، تلاش های دیگری هم کرده. تلاش های نهایی ابن سینا رو بیشتر باید مثلا در مباحثات و اینها پیدا کنید، تعلیقات و مباحثات. در مباحثات تصریح به تجرد قوه خیال در حیوانات میکنه. من این رو الان اینجور یاد چون پار سال گذشته یاد داشت کردم، از عیون مسائل نفس صفحه 388 چاپ امیر کبیر گرفتم. خودم تو مباحثات زارن همون موقع یه دوری زدم پیدا نکردم، چون که این اصلا هیچ فهرستی نداره مباحثات، یک مشکلی است مباحثات و تعلیقات. توجه فرمودید اونا رو یه کارهایی باید روش بگیر انجام بگیری که قابل استفاده باشه، یعنی بحثاش قشنگ در بیاد، اگه دوستان این کارو بکنن ما استفاده میکنیم. یعنی مباحثات کدوم رو چاپی داره؟ سیزه این آدرس دادم، این از اولین مسائل نفس من آدرس دادم، 388 388. خب در اونجا عرض کردم اگر یکی از رفقا این مباحثات رو فهرست موضوعی بزنه، یعنی هر سوال جواب بگه این راجبه چیه، این راجبه چیه، این راجبه چیه، خیلی قابل استفاده است، ما استفاده میکنیم. تعلیقات هم این کار بشه، یعنی این دو تا کتاب اگه قشنگ فنی این کار بشه تابستون بتونن دوستان این ایام تعطیلات، ایام تعطیلات پیش میاد اگر این کار صورت بگیره ما استفاده
میکنیم.
مثلا مطالعه بکنید، درسته؟ نمایه بزنید، نه گوشه کتاب یا توی ورق نمایه بزنید، مثلا فرض کنید که سوال و جواب دیگه یا مثلا توضیح میده. این بحث سه تا عنوان مهم میتونه ما رو به این بحث برسونه. مثلا فرض کنید یکی راجبه یه قسمت راجبه نفسه، یه قسمت راجبه ادراکه. ادراک هم حتی بزنیم مثلا فرض کنید راجبه تجرد نفس بزنیم، فقط نفس نه، تجرد نفس، توجه کردید؟ مثلا ادراک خیالی سه تا، بعد همینجور جمع بشه، همینجور بنویسید مثلا کار نداشته باشه، بعدا میشه سه صفحه، چهار صفحه، پنج صفحه میشه، بعدا میشه اینا رو تقسیم بندی کرد. مثلا مباحث نفس رو یه جا گذاشت، مباحث وجود رو یه جا گذاشت، مباحث علت معلول یه جا گذاشت. خیلی قابل استفاده است. در جام مالی با هم مثلا در بحث علت معلول بحثی رو بگردیم، نگاه میکنیم دهم فهرست میبینیم خب راجع به علت معلول این چند تا بحث اومده، تقدم علت بر معلول. مثلا اینکه علت حتی اگر گیر کردید در نمایش بشه جمله هم بنویسید اشکال نداره، چون آدم خود بنویسه خیلی گیر میکنه چجوری بیاره پیاده کنه قشنگ بفهمه هر جور، یعنی طولانی شد مثلا فرض کنید 7 کلمه شد اشکال نداره، این نمیخواد بشه کمیت مثلا 3-4 کلمه مثلا باشه، اگه این کار انجام بگیره خوب. خب پس از کلام در مباحثات اینجوری میفرماد، با تأثیر از مباحثات و چیزهای دیگر در مثلا اگر دوانی را ببینید در ظاهرا اون ثلاث رسائل باشه، بله ثلاث رسائل، در ثلاث رسائل که از دوانی هست در شرح کتاب هیاکل، هیاکلش سهروردی در صفحه 125، در اونجا نظر ابن سینا رو در بقاء نفوس و ذوات و سواد اونها در انسان و حیوان توضیح میده و جریان بهمنیار و پاسخ ایشون رو مثلا من دیگه الان نگاه نکردم، اینم از یادداشت‌های سابقه صفحه 125 از همون ثلاث رسائل که چاپ شده از دوانی. ظاهرا ایشون از همون مباحثات گرفته این نظر رو، چون ابن سینا در مواضع رسمی از گفتارهای خودش وارد به مادیت قوه خیال، پس از همون مباحثات گرفته ایشون این بحث رو. بسیار خوب. از کدام یک از دیگر از کسانی که متأثر از ابن سینا این حرف زده جناب فخر رازی، ولی فخر رازی پیش رفته تو این بحث. فخر رازی در مباحث مشرقیه صفحه 334 تا صفحه 344، من جلد رو نمیشتم دارم نگاه بکنم اون جلد اولی دو بحث قبیل
شفاهی
که آفز دادیم مباحث را جلد دو در این صفحه 335 تا خط. آها، پس مباحث مشتریه، مباحث مشتریه جلد دوم همین که من از میکنم 334 اینه باشه، بعد اونم میگم 334 تا صفحه 344 کلن بحث تجرد قوه خیال جلد دو. شما هم جلد دو نوشتن؟ بله جلد دو، این هم آره جلد دو، جلد دو. در اونجا جناب فخرازی هم دیگه از کردن به برکت کلمات ابن سینا در مباحثات ادله اصلا جوری بیان میکنه که انگار این نظر مطرح بوده که آیا قوه خیال مثلا فرض کنید که کم و قوای حیوانی هستش آیا تجرد داره یا نداره، ادله طرفین رو نقل کرده و خودش متمایل شده به تجرد قوه خیال و این زیباست، توجه کرد تجرد قوه خیال و بهترین دلیل رو بحث مذار میخوام و اولین دلیلی که ایشون اونجا اقامه میکنه بر تجرد قوه خیال بحث انتباع صور کبیر در صغیر، انتباع صور کبیر در صغیر مطرح میکنه و این بیان بسیار زیبایی است که جناب علامه طباطبایی ظاهرن تو نهایه فصل اول مرحله 11 این صفحه 238 بحث همین تجرد نفس رو از راه انتباع کبیر در صغیر معنا میکنه. اما من این رو بعدا میخوام تذکر بدم و اون که دقت بکنید آدرس نهایی صفحه 238 از اونایی که ما داریم فصل 1 مرحله 11. ببینید ما الان با این بحثی که بعدا تمام کردیم این نتیجه رو میخوایم بگیریم که ادله ای که در تجرد نفس گفته میشه باید دقیقا بحث بشه تا کجا رو اثبات میکنه، چی رو اثبات میکنه، چه جور تجرد رو اثبات میکنه. اینا خوب بحثا از هم جدا نشده، اما همین بیانی رو که ابن سینا تو فصل 5 داره رو توضیح خواهیم داد که کجا میذاره و چی رو اثبات میکنه. مثلا همین استدلال انتباع کبیر دقیق که به نظر ما یکی از بهترین استدلال ها به تجربه نفسه
کل نفس
حالا عرض میکنم، ولی این استدلال تا کجا رو اثبات میکنه؟ تجرد خیالی رو اثبات میکنه، تجرد عقلی رو اثبات. با اینکه این استدلال معمولا کجا استفاده، مثلا علامه در کجا استفاده کرده؟ در تجرد نفس استفاده کرده. اینو باید ببینیم. این عنوان بحث کبیر دیگه، استدلال منتهی و صورت‌های کبیر در صغیره، بحث اینجاست. این استدلال فقط تجارت برزخی خیالی رو استفاده میکنه و بعدا رفقا راجع به این استدلال حتما فکر کردن، فکر بکنم انسان از ادله است که به نظر من مادیون هیچ راجع بهش نمیتونم بگم. توجه کردید بحث انتباه کبیر در صغیر بحث مهمی هست. بله، بحث مهمی هست، ساخن بحث مهمیه، یکی از نقطه های جدی اصلا نمیشه واقعا اینجوریه. یعنی مثلا فرض کنیم ما این کلام داریم میبینیم این مثل فرض کنیم یک عکس به شما میدن، عکس یه تپه اونجا هستش، شما اگه اینو ببینید چیزی متوجه نمیشه. میان چیکار میکنن؟ یه آدمی رو اونجا میذارن با هم دیگه عکس میگیرن، شما مقیاس میگیرید، بعد مقیاس ها رو خودتون اینجوری اینجوری واقعا ما الان کور میبینیم، اینجوری میبینیم، من کور رو دارم میبینم، توجه با همه بزرگی، با همه همه این رو دارم میبینم، با همین وسعت، با همه گستردگیش، نه اینکه میدونم اینجا کوچیک میشه مقایسه به حرفا چیه، من دارم واقعا به بداهه دارم این کار میکنم، من شما رو به همین وضع دارم میبینم. کجا روی میده هست؟ نه سوالی حرف شایش باید دیگه کار دارم نگرم نه شوخی نمیشه که هست. من اینو دارم میبینم، چجوری میخوای توجیهش کنی؟ من اینو دارم نگاه کنید، این دریا به این وسعت من دارم میبینم. شاید اصلا احتمال وارد نمیشه، چون هر احتمال بینید باید ریز میشه، باید درشش میبینم.
یکی
سوال درست کنید بسر با درست بگیم درستش کشم میشه.
حتی تو اون مقیاس سرجی هم یکی به رفتر آخر باید درست بسرد،
نه ممکن در مقیاس سرجی میگیم عقل ما میگوید که اون بزرگ است این کوچیک. رو همه اینجوری من بزرگ میبینم، من یه چیز بزرگ من دیدم با همه این اخطار رو مقرس میگه چند کیلومتری، با همه این اخطار چند کیلومتری من دیدم. به قول شما مثلا اول کوچیک بشه بریم اونجا، بالاخره باید بزرگ بشه دیگه. من دارم بزرگ میبینم، حساب و کتاب هم نمی کنم. یعنی اونجوری که ما میگیم مقیاس، یعنی واقعا من بزرگ نمیبینم، بالاخره میفهمم این بزرگ از این کوچیکه، این میفهمم، ولی واقعا اینجوری من بزرگ میبینم. و این یک استدلال خیلی خوبیه بر بحث تجرد. انتباه
کبیر در صغیر بحث ادراک حسیه که من با چشم دارم میبینم، یا صورت خیالی که من از کوچیک
نه همین که دارم میبینم، همین که صورت خیالی که تو ذهن من فرق نداره، یکی دیگه توی فضای دیگه، همین که من دارم میبینم هم ملاحظات هم این خیالیه، همین هم هویت خیالی دیگه. بالاخره من دارم این صورت به مسابقه او دارم میکنم، همین الان میبینم. حفل این یه حسی باشه، من چجوری دارم اینا درک میکنم؟ یه بویی دارم که اینا رو دارم درک میکنم دیگه. اون بوی کجا ماده است؟ کجای ماده؟ چجوری؟ به کجا میخواد درک؟ ما اینو میگیم صورت خیالی. تو تحلیل ملاحظات قشنگ صورت خیالی معنا داره. تو تحلیل شهود حسی هم صورت خیالی معنا داره، هیچ بحثی در اون قسمت نیست. ممکن حالا یه خورده جلوتر بریم یه چیز دیگه هم بگیم، مثلا صور حسی در مثلا حس مشترک میریزه فلان، ما اونجا که درک میکنیم همین بزرگی درک میکنیم، با همین عظمتش درک میکنیم. این تو مادیات چیزی رو تعریف کنیم؟ ادراک کلا تجرد داره. ادراک ما توی حیوانات میخوایم چیز بکنیم، یه بحثی آیا ما تجرد حسی و خیالی رو باید چی کار بکنیم؟ ادراک تجردیه؟ میدونم حتی اونجا هم شرحش هم همیت میزنه، علم هویت تجردی هم متعلقش لازم نیست تجرد باشه، مجرد باشه، متعلقش لازم نیست مجرد باشه، خودش مجرده، از جنبه ادراکیش مجرده، لذا دیگه میمونه در ما. نه ایشون میگه مجردن لمجرده، این را قبول نداره، مجردن لمجردن لازم نیست،
مجردن
آره مجردن، همون لمجردن کافیه. بسیار، پس این نکته هم توجه شویم که استدلالاتی که ما در تجارت نفس میکنیم هر بودم دقیقا به چی میخوره. حالا این بهانه بود که جناب فخر رازی در اونجا که ادله طرفین بر تجارت قوه خیال میاره، یکی اولین دلیل بر تجارت خیال رو چی میاره؟ انتباه صور کبیر در صغیر میاره و خوب بیان میه و اونجا در جا خودش استفاده شده که جناب فخر رازی اون استدلال در کجا استفاده کرده؟ در اثبات تجرد خیال استفاده کرده. البته تجرد نفس اثبات میشه، اما تجرد خیالی نفس اثبات میشه. بسیار خوب.
تجرد خیالیش اثبات بشه به طریق اولا نمیشه گفت تجرد عقلیش هم اثبات میشه.
چرا؟ تجرد خیالی داره دیگه، در حد صور اینا درک کنه، معانی رو خالصا نمیتون درک کنه، معانی رو به معنی خالص نمیتون درک کنه،
یعنی قوه عاقله نداره دیگه،
بالفعل نداره. در انسان، در حیوان اصلا بالقوهش هم نداره، در انسان بالقوهش داره، باید به فعلیتش برسونه، یعنی تلاش بکنه که مفاهیم یعنی معنایابی خالص داشته باشه، نه در پرتو صور، معنایابی خالص. در عقلی همون بحث علم خوبه، مطلق علم، آره علم، کلن علم، صور علمی خوبه، بحث خوبه. خب این تو اینجا ما تازه اشاره کردیم که در نظر مشا که قائل هستن که قوای حیوانی خیالی تجرد ندارن، یه بحثی مطرح میشه که این نفوس بول پس از مفارقت از بدن چی باید بشه؟ درسته؟ چون اینا مسلمان بودن طبیعتا باید اینا باقی هن، چجوری میخواستن باقی نگهش دارن؟ یکی از کارهایی که فلاسفه اسلامی کردن که ریشه رو باید از فارابی شروع کرد، بحث تعلق این نفوس هست به تعلق نفوس هست به اجرام فلکی، اجرام فلکی که در اینجا تخیلشون ادامه بدن. دو تا انگیزه عرض کردیم این مطلب رو در واقع باعث شده این مطلب مطرح بشه، یکی همین بقای نفوس، یکی چی؟ بحث تکامل. بحث تکامل هر دو با هم تو تناسب هم همینا هست، چون تناسب رو تمایزی کمتر گفتم، من نمیخوام مطرح کنم. بسیار خوب، این دو تا انگیزه وجود داره. حالا اگر ما تجرد خیالی رو قبول کنیم، مثل همونی که فخر رازی مثلا پذیرفته، مولا صدرا دیگه کار رو تمام کرده، تجارت خیالی عرض می‌کنم مولا صدرا تو این بحث چی کار کرده. اگر ما تجارت خیالی رو پذیریم، انگیزه اول از بین میره. انگیزه اول چی بود؟ بقای نفوس. خب تجارت خیالی است، نفوس باقی میمونه، اما هنوز انگیزه دوم که بحث بقا تکامل باشه، اون هنوز باقی میمونه. تجارت چی هستن؟ چون تکامل رو زیر سر ماده میگیرن، تکامل رو زیر سر ماده میگیرن، ماده تغییر بکنه، تغییر تحول اینا زیر سر ماده. بسیار خوب، این نفوس بول اگر غالب تجارد برزخیشون بشیم، ما در بقاشون مشکل نداریم چون مجرده، اما در تکاملش هنوز مشکل داریم. چجوری اینا تکامل پیدا کنن به مراتب بالا؟ ممکنه کسی بگه اصلا تکامل پیدا نمی کنن. توجه کردید؟ ما به توجه به تأثیرهایی که از دین داریم میبینیم تکامل هست، قبولش میکنیم. تحلیلش چیه؟ باز تحلیلی رو که گفتن نفوس بول متعلق میشه به اجرام فلکی، این بخش از انگیزه هنوز باقی میمونه که این حرف رو بزنیم که متعلق میشه موجود تو تکامل پیدا کنه بره به مراحل بالاتر. این بحث، این انگیزه باقی میمونه. لذا فرمایش خواجه در نمط هشت اشارات فصل 17 معنا نخواهد داشت. این فرمایش نگاه میکنم دوستان هم میگه بعد نگاه میکنم که چیز بیاسی میشه، چون ایشون فرموده که وقتی این بحث مطرح بشه دیگه اون معنا نخواهد داشت. در اینجوری نیست، دو تا انگیزه این بحث رو موجب شده. بسیار خوب، و جالبه که ابن سینا در نمط هشت اشارات در همون فصل 17 اساساً مسئله تعلق نفوس بول به اجرام فلکی را که مطرح کرد به واسطه انگیزه دومه، نه به واسطه انگیزه اول. این واسطه بقای نفوس بعد از مرگ نیست، اونم تمام میشه، ولی اونی که انگیزه اصلیش بود بحث تکامل بود اونجا به واسطه اون انگیزه. لذا بیان خواجه مولا صدر 60 سال بعد اگه نگاه بکنه. اما ببینیم مولا صدر تو این بحث چیکار کرده. مولا صدر اولا قائل هستش که جمهور معتقدن به مادی بودن خیال، این گزارش برای ما به درد میخوره، هرچند جسته و بریخته یک حرفایی پیدا میشه، اما جمهور قائلن به مادی بودن خیال. در جلد سوم صفحه 475، یعنی همین تازه که خوندیم اول این فصل، میگه هازا و این کان مخالفن به ما علیه جمهور الحکما حتی شیخ و من یهزو هزوه لکن المتبع هو البرهان. این عقیده ما که تجرد خیالی رو قائل هستیم حسن مخالف است با اون چیزی که جمهور قائلند، حتی شیخ و اون کسانی که تابع او هستند. لکن المتبع هو البرهان، لکن ما دنبال برهانیم. چیکار داریم که مثلا فرض ابن سینا خیلی بزرگ هم مثلا اینجوری فرمود و الحق لا یعرف الا بالبرهان لا بالرجال، حق با برهان درک می شود نه با رجال. مثلا حالا بعد بحث سر همون جلد 8 اسفار صفحه جلد 3، جلد 3 اسفار صفحه 475. بعد اتفاقا تو همین راهن تو همین فصله، منم هم دیگه اینجا راهن تو همین فصله که سچنده دوازده چشم، تو همین فصله که ایشون بحث انتباع کبیر در صغیر رو میگه مال افلاطونه، این بیان مال افلاطونه و ملا صدرا متذکر میشه، میگه حکما خیال کردن که این در مقام تجرد عقلانی نفس خواسته اون برهان رو پیاده بکنه، در حالی که اون بیان افلاطون مال تجرد خیالیه. توجه فرمودید؟ بسیار این نکته باشه. و اینم اضافه کنم که شیخ اشراق مطابق با افلاطون معتقد هستش که حیوانات دارای نفوس مجرده هستن، دارای نفوس مجرده هستن. میتونید این بیان رو در همون هیکل دوم از هیاکل نور سهروردی که همون سلاسل رسائل نگاه بفرمایید، شرح دوانی صفحه 125 میتونید نگاه بفرمایید. ولی توضیح نداده جناب شیخ اشراق، توضیح نداره یه خب این تجردی که جناب افلاطون میگه تجرد خیالی است یا تجرد، یعنی باز نکرده این بحث رو. علاز ظاهر مطابق مبانی باید تجرد خیالی منظور باشه در حیوانات. میتونید این بحث رو تو عیون مسائل نفس صفحه 373 پیدا کنید، صفحه 373. یک گوشه از این بحث مونده و یک سری نتیجه ها که انشاءالله در درس بعد عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.